سلام، شما شنونده گفتگو با حسین فروتن در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای حسین فروتن سلام.
سلام به شما سروش جان و خوشحالم که باز در خدمتتونم.
من هم خیلی خیلی خوشحالم. درباره ویتگنشتاین صحبت کردید، درباره فلسفه قاره‌ای صحبت کردید، درباره فلسفه تحلیلی یا جزیره، فلسفه جزیره صحبت کردید و قرار بود که ادامه بدیم صحبت کنیم.
آره، من اینجا ولی اومدم بگم که قرار نیست اینو ادامه بدیم به یه دلیلی، به خاطر اینکه هرچند شاید اون تعبیری که در ذهن من بوده توی این برنامه گم شده و فکر می‌کنم یه بخشش به خاطر اینه که من نمیتونم خوب بگم، ولی یه بخشم به خاطر اینه که زمان کم بوده. ولی اگه اجازه بدی بیام جواب اون دوستایی بگم که مثلا در صفحات برنامه توی اینترنت و فضای مجازی میان می‌نویسن که این داره چی میگه. اگه اجازه بدی من بگم که دارم چی میگم. تو یه فیلم صاحب اندیشه‌ای هم داریم از کنار هم می‌گذاریم اگه دیده باشیم، یا آقای هست توش که جو برمیگره میگه هوی چی میگی، این خیلی دیالوگ قشنگی توش داره. اینم جواب اون
وقت آقای ایرج کریمی.
آره خیلی فیلم خوبیه برای خدا رحمت. فکر کردم خدمت عرض کنم که من اولش اومدم گفتم که فلسفه شاید اون چیزی که مثلا فکر می‌کنیم و اون تعریف‌های عجیب غریبی که براش داریم و اینا نباشه، به خاطر اینکه یه فلسفه نداریم. با این حال از اون طرف طبل اونایی که از یکی بودن فلسفه و نمایندگی فلسفه نون میخورن، اعتبار میگیرن، خب خیلی پرصداتر از منه. یعنی همچنان من هر چقدرم بگم که آقا اینجوری هم نمیشه در مورد فلسفه صحبت کرد، یا مثلا بگم حتی فلسفه لاله، اصلا فلسفه در مورد چیزی نمیگه، چون خیلیه، خیلی پخشه، خیلی وسیع، آدمهای مختلفی دارن، ولی باز اونها، چه اونایی که در صنف فلاسفه هستن و شغلشونه، چه اونایی که از این اعتبار میگیرن، همواره دنبال این هستن که بگن فلسفه چنان است. مثلا هنر اگه اینجوریه فلسفه اونطوریه، نمیدونم سینما اگه اینطوریه فلسفه اونطوریه، ادبیات اگه اینطوریه فلسفه اونطوریه. ولی من خیلی سعی کردم واضح در اولین قسمت این فصل بگم که آقا اینجوری نمیشه گفت فلسفه اونطوریه. بعد در ادامهش اومدم گفتم که آقا دو تا جریان خیلی مهم داریم در فلسفه که الان باهاش طرف هستیم، که فلسفه قاره‌ای و تحلیلی، اینا انقدر از هم دورن، انقدر از هم دورن که اسم این که می‌ذاریم روی این فلسفه فقط به نظر میرسه اشتراک لفظی هستن، همدیگر رو به جا نمیارن، اصلا همدیگر قبول ندارن. همین شد که اومدم بعدش ویتگنشتاین رو گفتم که آقا ویتگنشتاین با اعتماد به نفس خیلی زیادی میاد میگه از یونان باستان تا من که رسیده هر کی هر چی گفته، اینا زبون بازی، کتاب نوشتن، حرف زدن، مسئله نیستن، مسئله نماان، اینا رو بریزید دور، خیلی چیزی از اینا دست شما رو نمیگیره. این مسیر رو اومدم برای اینکه اون حرف اول، اون ادعای اول که اینقدر از فلسفه نترسید، اینقدر ازش جا نخورید، اینقدر نذارید چیزای گنده بهش بار کنن، و ازش حمایت کنم، بگم آقا یکی تو خود این فلسفه است، ما به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن 20 میشناسیمش، ولی اون میاد میگه که آقا یه بخش خیلی 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 زیادی از تاریخ فلسفه چیزی توش نیست، نگرانش نباشید. این نگرانش نباشید رو کار داشتم، چون فکر کنم در برنامه دوم گفتم که اینقدر نگران این چیزایی که نمیدونیم نباشیم. توضیح دادم که مثلا در فلسفه قاره‌ای خیلی زیادش، خیلی بخش زیادش اصلا اساسش اینجوریه که تجربه شخصیه، نگاه یک آدمه بر چیزی قبل از خودش، غیر از تجربه شخصی خودش، دریافت شخصی خودش استوار نیست. چرا انقدر نگران هستین که تمام فیلسوفای دوران‌ها چی گفتن؟ الان اگه بخوام اینو بهتر توضیح بدم اینه که اگه ارسطو میگفت چیزها سقوط میکنن چون مثلا ذاتشون از خاکه و چیزها به ذات خودشون بعد برگردن و اینا، خب الان ما چند تا نظریه‌های خیلی جدیدتر برای گرانش داریم. نیوتن اومده، اینشتین اومده، حتی نظریه خیلی جدیدتر اومده. ارسطو که این حرفو میزنه همون آدمیه که میگه افلاک و ستاره‌ها و این چیزا رو سه فرشته میچرخونن. خب بقیه همون حرفاش هم همینقدر تاریخمنده. باشه خیلی از سوال‌ها سوال‌های جاودانه هستن، ولی جواب‌ها که انصافاً جاودانه نیستن. یعنی یک آدمی در یک ظرفی از زمان و مکان با یک جامعه خیلی محدودی که نه اینترنت بوده، نه این همه کتابخونه‌های بزرگ بوده، به سری چیزهای خیلی مهم فکر کرده، جواب‌های خیلی خیلی درخشانی داده، ولی او خیلی سال گذشته تا الان، دنیا عوض شده. من از روزی که دنیا میام مثلا در چند سالگی ممکنه با همین دانش عمومی که بچه داره از خیلی از آدما در اون دنیا اتوماتیک جلوتر باشه. یعنی در یه جای دنیا میاد که خیلی چیزا رو از همون روز اول یاد میگیره که خیلی عجیب بودن. الان کسی از رعد و برق میترسه؟ خب اونا کلی از فکرشون صرف این بود که چرا خورشید گرفت، کدوم الهه قهر کرد که رعد و برق زد. ببین باز من میگم بسیار ذهن‌ها درخشان، جواب‌ها عالی، سوال‌ها ماندگار، بنیادین، ابدی. از اون اول من اومدم گفتم، یا حتی رو ویتگنشتاین تاکید کردم، اولش گفتم تاریخ فلسفه نمیخوام بگم، بعد اومدم گفتم که ویتگنشتاین اینجوری‌ها گفته. من که نترسیم، اگه یه نفری نگاه خودش رو به جهان داشته، خب من و شما چرا نداشته باشیم؟ بعد اگر می‌خوایم از یکی یاد بگیریم، بین اینا کدومشون؟ مگه یکی دو تاست؟ مگه یکی دو تا کتاب فلسفه اخلاق داریم؟ مگه یکی دو تا کتاب معرفت شناسی داریم؟ هستی شناسی داریم؟ کدوم یکی از اینا رو من قرار انتخاب کنم؟
خوبیش اینه که اینکه نترسیم باعث میشه که لزوماً فکر نکنیم حرفای شما هم درسته.
آفرین.
اینم یک نگاهه که بهش گوش میکنیم، فکر میکنیم، قبول میکنیم یا رد میکنیم.
آفرین. من بی‌تعارف میگم، مثلا من یک آدمی هستم با ضریب هوشی 90. یک آدمی بوده در تاریخ فلسفه، مثلا موقع فیزیک نبوده، برای فیزیک بخونه، نشسته فلسفه طبیعی کار کرده یا فلسفه کار کرده و ایده‌های فوق‌العاده درخشانی داره. اصلا اسم بخوام ببرم همینجوری پشت سرم، دکارت، لایبنیز، کانت، اینا همه رو میشه پشت سر هم گفت. ولی من یه آدمی هم با ذریب هوشی 90، اون یه آدمی با ذریب هوشی 130، 140. کی گفته جوابا اینو مثلا میفهمم؟ هی کامنت دوستان میذارن، نظر میذارن در صفحه کتاب باز که فلانی مثلا چی گفته، فلسفه فلانی چیه. خیلی از سوالا هم از برنامه‌های دوستای دیگه، کارشناسای دیگه، اساتید دیگه در میاد، اسم یه نفر رو میشنون، میگن خب فلسفه اون چی بوده. من نمیتونم، یعنی اصلا همچین توقعی از خودم ندارم. یادت میاد کتاب مارک منسن رو آوردم، اسمش چی بود؟ هنر ظریف بیخیالی. اون اصلش همین بود، یعنی یه آدمی از نسل ما، از دوران ما، معاصر ما اومده نوشته که آقا ما نمیرسیم به همه این چیزها. و من اگه اومدم گفتم که فلسفه یه چیزی نیست که ازش بترسید، فلسفه حرفی نمیزنه، اگه شما یه کاری بکنید درست یا غلط، این فلسفه نیست که شما بگی غلط گفتین یا درست گفتین. احیانا یه فیلسوفی با فلسفه اخلاق یه فیلسوفی جور نیست، چه بسا که با فلسفه اخلاق یه فیلسوف دیگه جور باشه. ادعای شاید بزرگی باشه، شاید از اندازه من گنده تر باشه، ولی فلسفه انقدری که به نظر میرسه معصوم نیست. فلسفه در ذات خودش خود ضد فرهنگه، یعنی یک سری آدم ها میان میشورن علیه باورهای جمعی، خرد جمعی، فهم عرفی. سقراط مثلا چرا گفتم بیا جا،
ولی باعث حرکت هم میشه این قطعا و جلو
در رفته. نه در فوایدش و در خوبیش و زیباییش و اینا من هیچ شکی ندارم. میگم مثلا جامعه یونان یک فرهنگی داره، بعد سقراط رو میان محکوم میکنن تو داری جوانان رو فاسد میکنی. کار بدی نمیکرد، به اینا میگفتش که در باورهاتون شک کنید. این کار خیلی درسته، دارم میگم در ذاتش فلسفه ضد فرهنگه. فرهنگم که میگم منظورم نیست که بی فرهنگیه، ما یه فرهنگ داریم دیگه، همین چیزی که درش زندگی میکنیم. اگه چراغ قرمز وای میستیم، وای نمیستیم، بوق نمیزنیم یا میزنیم. فلسفه اخلاقی که میاد برای این حکم میده و مثلا میگه شما باید در این موقعیت اخلاقی فلان کار رو بکنید، عموما جاییه که یه اشکالی میبینه. مثلا ما به این آدما میگیم روشن فکر، که برای یک اشکالی، یک نقصی، یک خلأی میان یک پیشنهادی میدن. فلسفه از این جنسه، یعنی ما مجبوریم شخصی داشته باشیمش به خاطر اینکه فلسفه غرب، فلسفه همه آدم‌های گنده‌ای که ما می‌شناسیم سیمشون، ما یک جغرافیای دیگه، یک فرهنگ دیگه هستن. یعنی مردن خودخواسته مثلا ممکنه در فرهنگ ما برای یک ارزش‌هایی خیلی چیز والایی باشه، ولی یک فیلسوف اخلاق یا فیلسوف سیاسی ایتالیایی یه چیزایی میگه که به نظر ما در فرهنگ ما خیلی چیزای زشتیان. حتی یه دولتی بر اساس اون کار کرده، کار میکنه، از بعضی فلسفه ها جنایت در آمده، هیتلر در آمده، فلان در آمده. ولی خب ما اینجا در فرهنگ خودمون، شخص خودمون، مهمتر از فرهنگ خودمون، سوالهای دیگه، تربیت دیگه، پس زمینه دیگه داریم. لزوما اینجوری نیست که دونستن اینا ما رو نجات بده، و لزوما اینجوری نیست که دونستن اینا به درد ما نخوره. من فکر میکنم از مهمترین چیزهایی که ما میتونیم از سر تاریخ فلسفه، از خوندن آرای یک فیلسوف یاد بگیریم، اینه که آقا میشه فکر کرد. چرا این تونسته به مسائل دور و بر خودش فکر بکنه؟ اگه مثلا ارسطو بوده به آسمون نگاه کرده و اینا، خب ما الان تکلیف آسمون و ستاره چرا میچرخنمون حل شده. سوالایی که دور و برمون هست، زندگی جدیدی که داریم، وقتی که در اینترنت میگذرونیم. اون موقع اگه سوال این بوده که چه کاری درست است چه کاری غلط است، الان مفهوم شهرت در دوران ما خیلی عجیب غریبه. یکی از چیزایی که به آدما ارزش میده، اعتبار میده، مثلا تعداد دنبال کننده، عضو کانال یوتیوب، نمیدونم لایک کننده، این چیزاست. خیلی سخته فکر کردن به این که آقا این چیز خوبیه که من دنبالشم، من لازم دارم اینو. حالا این فیمه مثبت باشه یا منفی باشه، این شهرته به کار من میاد، لذت بیشتری به من میده، آرامش بیشتری به من میده. چه واسه که شما خودت به عنوان یک آدمی که چهره مشهوری هستی، هنرمند هستی، مثلا در جامعه دردسرهایی هم داشته باشی، یعنی نتونی مثل یک آدم عادی از مکانهای خیلی عادی استفاده کنی. فکر کردن به این چیزا خیلی چیز میتونه کمک بکنه. از اون طرفش اینه که چقدر این توش خالیه، یا چقدر فرمولش عجیبه. یه بچه مثلا 6 7 ساله، رایان اگه اسمش رو شنیده باشی، پارسال چک 26 میلیون دلاری از یوتیوب گرفته به خاطر اینکه کانالش خیلی بازدید داشته. من بهتر از اون نمیتونم حرف بزنم، هر کسی میتونه بپرسه. یا یکی میگه من از این زیباتر نیستم، یکی میگه بچه من از این خوشگلتر نیست. چی شده که این همه توجه سراغ این رفته؟ از این توجه پول در اومده. ما خیلی سوال برای فکر کردن دور برامون داریم. آیا اینقدری که در شبکه اجتماعی میگذرونم و نگاه میکنم بقیه دارن چی کار میکنن، خونهشون چه شکلیه، ماشینشون چیه، سبک زندگیشون چیه، آیا این داره از جیب من میره، از کیسه وقت من میره، یا دارم به دست میارم؟ در مسیر این چند تا برنامه‌ای که من فکر میکردم اینجوریه، حداقل اینه که یه ذره دلهورمون از اینکه آدم‌ها چی گفتن چی نوشتن بریزه، و حواسمون به این باشه که مثل اون حرف منسان، خیلی وقت زیادی نداریم و اگه قراره اولویت هامون رو تعیین بکنیم، بریم سراغ اونی که لازم داریم، مبتلا به ماست. مثلا این خیلی دوروبر خودم حداقل من زیاد دادم، حتما شما هم دیدی، آدم‌هایی که دیپلم کارشناسی ارشد، دکترا، پست دکترا، بعد نه خودش میدونه چی کار میکنه، نه میدونه چرا داره این کارو میکنه، نه میدونه قراره به چه دردش میخوره. خیلی عجیبه دیگه. یه آدمی که با معیارهای جامعه ما آدم سطح بالایی، آدم توانمندیه، حتی آدم فرهیخته‌ایه، تا اون تهش میره ولی نمیدونه اصلا قرار معنای زندگیش از کجا بیاره، یا حتی میتونه از این نون بخوره یا نخوره. سوالها در مورد درس خوندن، در مورد زندگی کردن، در مورد مهاجرت کردن یا نکردن، سوالای روز ماست. ما دیگه میدونیم افلاک رو فرشته ها حل نمیدن، اجسام چرا سقوط میکنن. اینقدر نگران اون جواب ها نباشیم. اگه اون جمله اصلا نمیدونم مالی کی میگن به اندیشیدن خطر کن، واقعا ترسی نداره. متناسب با حال و احوال و تا اینجا این چیزی که تا حالا گفتم پشتیبانی میکنه از این مسیری که اومدیم، یا نه باز گنگه؟
نه گنگ نیست.
یعنی امیدوار باشم که الان یک نمیاد بگه فلان فیلسوف چی گفته بود.
من الان یه جمع‌بندی بکنم. شما یه مسیری رو رفتین، یه سری اومدن از دوستان عزیزمون و گفتن که این فیلسوف چی میگه، اون فیلسوف چی میگه، و چرا داره آقای فروتن این حرفا رو میزنه. الان شما دارین میگین هدفتون اینه که نترسن از فلسفه و فکر نکنن همه چیز رو میشه دانست بر اساس نیازی که دارن و میلی که دارن، برن و بدونن که فلسفه هم مثل سایر علوم و مثل سایر بخش‌های زندگی نهله‌های بسیار 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 زیادی داره، ببینن کدومش رو میخوان. اگر براشون شوق داره، ذوق داره، سوالشون اینجاست، اینو ادامه بدن. و از شما هم انتظار نداشته باشن که همه این شاخه‌ها رو دونسته باشین. درسته جنبه
این خیلی قشنگ بود، ولی یه ذره من یه قدم جلوتر از این میخوام برم. یعنی از این که شما میگی که وقت نداریم پس انتخاب کنیم کدوم رو بخونیم، با همون اشاره‌ای که کردم گفتم من ممکنه ذره پوشیم از اونی که اینا نوشته کمتر باشه و دریافتم پایین‌تر باشه و با عمق اون پی نبرم، اینه که فلسفه شخصی، نگاه شخصی، دید شخصی به زندگی نه خجالت داره، نه جریمه داره، نه قبض براش میاد، نه بدهکار کسی هستیم. ما ایم که باید برای خیلی راحت بگم فجایعی که سر راهمون قرار میگیره آماده باشیم. ما ایم که اگه سرمایه،
یعنی از اینکه نقطه نظر شخصی داشته باشیم خجالت نکشیم
و زود داشته باشیم و خیلی سریع داشته باشیم و خیلی زود به این برسیم، چون ما باید بدونیم
چجوری باید بشرسیم. یه خیلی سوال مهمیه. برای اینکه برسه آدم بش یه سری ابزارهایی و یه سری دانایی، حالا یا شهود، ممکنه یکی شهودی باشه، یکی ممکنه با نگاه به طبیعت باشه، یکی ممکنه با گفتگو باشه، ولی خیلی هم به مطالعه احتیاج داره.
اگه اجازه بدی من اینو در واقع لقمه گرفتم برای برنامه بعد.
آره که
یه نفری به عنوان یه مثال خیلی خوبی از اینکه چجوری اینه با این موضوع برخورد میکنه رو مثال بزنم براتون، و حالا یه ذره از اون بخوام بگم اینه که آقا دنبال جواب نباشید، سوال خوب بپرسید و جوابای شخصی برای این سوالا پیدا کنید. از تاریخ فلسفه، از اندیشمندان بزرگ سوالهای خوب بردارید.
برای من که واقعا آموزنده است. سوالهای خوب بپرسید و دنبال جوابهای شخصی باشید. میشه من یه چیزی بهش اضافه کنم؟
خواهش میکنم.
برای رسیدن به جوابهای شخصی آدم باید یه ذره به اطرافش هم فکر بکنه. یعنی اولین جواب شخصی نیست. به هر حال یه سفر، یه توشهی برای اون سفر آدم باید قبلا آماده کرده باشه. حالا میگم من میدونم خودم چه مسیری میخوام برم، من از این ور نمیخوام برم، از اون ور، ولی باید یه اشرافی داشته باشه که کجا میخوام.
100%. یه راه خیلی خیلی خوب برای این اشرافی که شما میگی اینه که ما توجه کنیم که فرهنگ خیلی غنی داریم، در این فرهنگ زاده شدیم و بی توجهی به اینا میتونه در رسیدن به جوابها ما رو به بنبست برسونه. یعنی اگه ما خیام داریم که شاعره، اگه مولانا داریم که شاعره، این یه حکمتی پشتشه دیگه. خیام فلسفه خیلی خاصی داره که در دنیای غرب هم مورد توجه قرار گرفته اینا. بعد بیایم نگاه میکنیم که میبینیم که مثلا اگر ایران تحت حمله مغول بوده، یه فلسفه ای، یه شعری، یک مکتبی از این در اومده. خب الان مگه ما شرایط متفاوتی داریم؟ مگه میشه مثلا فیلسوفی که در خونش در لندن نشسته و از بالکن بیرون نگاه کرده و قهوه خورده یه نسخه پیچیده باشه که به کار من بیاد؟ مثلا تحریمه، وضع مثلا ارز اینجوریه. خب من سوالام یه چیز دیگه است، وضعم یه چیز دیگه است، با بالا پایین شدن زندگیم جوابای اون شاید به کارم نیاد، ولی حتما سوالاش به کارم میاد. یعنی خوندن فلسفه خوبه چون سوالای خوب داره، خوندن فرهنگ، ادبیات، رمان خوبه چون جوابهای خوبی داره. رمان خیلی شخصیه و توش زندگی می‌بینی. یعنی یه آدمی در جنگ جهانی دوم که نون نبوده بخوره، مثلا هاینریش بول نوشته که این چیکار می‌کرده.
سوال‌هامون بیشتر سوال‌های جمعیه، ولی پاسخ‌ها چون هر آدمی با آدم دیگه متفاوته، شخصی و شخصی‌تر میشه.
برای اینکه این قسمت رو ببندیم، اگه من اجازه بدی فقط یه مقدمه کوچولو بگم که متناسب به این حال و احوال روزگار ما، یک گونه جدید ادبی، ژانر ادبی جدید ایجاد شده و خیلی پروبال گرفته. حالا قبلا ایسای داشتیم، ایسای به عنوان مثلا جستار، مقاله ترجمهش نمی کنن. یه خاصیت هایی داره از جمله اینکه خیلی درگیر و داره ارجاع و نمیدونم استدلال پشت سر همه فلسفی و این چیزا نیست. یه گونه جدیدتر و روبروشترش جستار رواییه. نشت اطراف تحت سرپرستی خانم دکتر پورآذر چند سری از این جستارهای روایی رو در آوردن و من اینو حتما توصیه میکنم. دو سه تا از کتاباشم آوردم که بگم بهتون، به خاطر اینکه این آدم‌ها نمونه آدم‌های یاغی، گردن کلوف و خوش بیان و خوش لحنی هستن که در فریاد زدن، اعلام کردن و سخنرانی کردن از دید شخصشون هیچ ترسی ندارن، هیچ ابایی ندارن.
میشه کتاب معرفی حتما بفهمه. قبلا هم تو کتاب باز معرفی شده، ولی چه بهتر که باز هم معرفی بشه.
حالا احتمالاً ایش که به عنوان مثلا جرأت فکر کردن به این شاید اشاره نکرده باشه. خب اینا از خیلی جهات دیگه قابل توجه هستن. مثلا این کتاب هیچ چیز آنجا نیست، آنی دیلارد.
بله.
فصل، یعنی بخش اولش، جستار اولش اینه که زندگی همین است، کسی همه داستان را نشنیده است. یا تو اونجا از فرهنگ گفتم، احتمالاً اکثر فرهنگ ها برای اینکه عمرتان را صرف سخت کوشی در کاری کنید که عاشقش هستید ارزش زیادی قائلند. فرهنگ ما هم به درستی چنین است، اینکه آگاه و خردمند باشید، توشه‌ای برای خودتان دست و پا کنید و بالاتر از همه خانواده‌تان عشق ببرزید. چند تا مثال دیگه زده، بعد اومده گفته البته اینا مختص همه جا نیستند. همین که میگم که آقا یه فرهنگی ما داریم، سوال از توش در میاد، جواب برای خودش لازم داره اینا، یه نفر میاد نمونه های موفقیت رو مثال میده.
وقتمون خیلی وقت تموم شده.
نگم
بگید. سری چرا بگید؟ ولی آره. سری بگید.
توی فقط روزایی که مینویسم انگار ادامه همین رو
میشه به دوربینم.
بله حتما. انگار ادامه همین سوال ها رو نویسنده میشه شما ازش بخونید؟
بله، فقط روزهایی که می نویسم 5 جزء تار روایی درباره نوشتن و خواندن دیگه چشمم متاسفانه اسم نویسنده رو نمیدونم.
اینو آرتور کریستال نوشته و احسان لطفی ترجمه کرده و انگار که ادامه اونو مثلا در صفحه 47 ش میشه خون که در مورد تنبل ها نوشته و عنوان یک تنبل از خودش دفاع کرده و خیلی حرفای بامزه‌ای نوشته و یه همچین چیز مذمومی در فرهنگ ما و فرهنگ جهانی رو میاد خیلی با اعتماد به نفس ازش دفاع میکنه. چرا من بیماری تنبل باید بترسم؟ میتونم براش عدم روش حرف بزنم.
کتاب آخر، درد که کسی را نمیکشد، 5 جزتار درباره گمشده های خلوت و شلوغی. دوباره لطفا اسم نویسنده و مترجم
اینو جاناتان فرنزن نوشته و ناصر فرزین فرد ترجمه کرده و فکر کنم همون جستار اولش، جستار دومش نوشته فقط زنگ زدم که بگم دوستت دارم. نگاه شخصی و خیلی قشنگ و شسته رفته این آدم به ارتباطات، رسانه، اینترنت، تکنولوژی های جدیده.
بسیار این جستارها خواندنی هستند و بسیار این سری از نشر اطراف و اصلا خود نشر اطراف واقعا انتخاباشون همه غالبا درجه که میگم به نظرم من همه، حالا یه ذره چیزش کنم که خیلی تعریف نکرده باشم دیگه، اکثرش آدم میتونه با خیال راحت ورداره بخونه. ولی
اینا رو به ویژه بخونید و ببینید که اصلا فکر کردن ترس نداره.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.